وینستون نوشت: اگر امیدی وجود داشته باشد، فقط به طبقه کارگر است. اگر امیدی باشد، میبایست به طبقه کارگر باشد، زیرا تنها در آنجا، در میان توده های وسیع فراموش شده که 85% جمعیت اوشینیا را تشکیل میدادند، ممکن بود نیروی لازم برای درهم کوفتن قدرت حزب به وجود آید. نابودی حزب از داخل غیر ممکن بود و دشمنان، اگر دشمنی وجود داشت، به هیچ وجه نمی توانستند دور یکدیگر جمع شوند و یا حتی یکدیگر را بشناسند. و اگر هم حزب اخوت وجود داشت که احتمال زیاد می رفت وجود داشته باشد، اعضای آن نمی توانستند اجتماعاتی بیش از 2 تا 3 نفر تشکیل دهند. آخرین حد قیام یک نگاه، یک انعکاس صدا و یا حداکثر یک نجوا بود. اما کارگران، اگر آنها فقط به نحوی به قدرت خود پی می بردند، احتیاجی به توطئه نداشتند و تنها کافی بود که از جای خود برخیزند و مثل اسبی که مگزها را از خود دور می کند، تکانی به خود بدهند و به حرکت بیفتند. اگر کارگران تصمیم می گرفتند، می توانستند فردا صبح حزب را متلاشی کنند و مطمئنن دیر یا زود روزی به این کار دست می زدند. به هر حال، وینستون به خاطر آورد که یک روز هنگامی که از یک خیابان پر جمعیت عبور می کرد، در چند قدمی او ناگهان صدای فریاد و فغان و همهمه هولانگیزی از صدها زن به گوش رسید. این صدای عمیق و بلند، صدای وحشت‌آور خشم و ناامیدی بود که سراسر خیابان را فرا گرفته بود. زنان با صدایی شبیه صدای انعکاس زنگ کلیسا فریاد می کردند: هو 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 هو. قلب وینستون فرو ریخته و به خود گفته بود: شروع شد، انقلاب و شورش شروع شد، کارگران بالاخره زنجیرها رو پاره می کنن. وقتی به جمعیت نزدیک شده بود، 200 تا 300 نفر زن را دیده بود که با چهره های غم زده نظیر چهره مسافرین یک کشتی شکسته که در حال غرق شدن است، مقابل یک مغازه اجتماع کرده بودند. در همین لحظه ناگهان اجتماع عمومی تبدیل به نزاع‌های فردی شد. ظاهراً جریان از این قرار بود که یکی از مغازه‌ها شروع به فروش قابلمه مخصوصی کرده بود و به علت تبعیضاتی که نسبت به خریداران شده بود، زنها شروع به جنجال کرده بودند. این قابلمه‌ها بسیار نامناسب و نازک بود، ولی به دست آوردن اسباب آشپزخانه به ندرت امکان داشت و به اشکال صورت می‌گرفت. به این جهت زنها جلوی مغازه ازدحام کرده و سعی داشتند که از فرصت استفاده کنند. بین آنها که موفق شده بودند و آنها که هنوز دستشان به جایی نرسیده بود، به تدریج اختلاف بالا می گرفت. زنهایی که قابلمه‌ای به دست آورده بودند، سعی داشتند که از میان جمعیت راهی به بیرون پیدا کنند و زنان دیگر راه را بر آنها می بستند و زد و خورد شروع شده بود. گروهی هم صاحب مغازه را متهم به تبعیض می کردند و می گفتند که مقدار زیادی قابلمه در پستوی مغازه برای دوستان خود ذخیره کرده است. بار دیگر صدای فریاد و فغان شدیدی بلند شد. دو زن قابلمه ای را چسبیده و موهای یکدیگر را می کندند. هر یک کوشش داشت که قابلمه را از دست دیگری بیرون بکشد. هر دو در آن واحد دو دسته قابلمه را به دست گرفته می کشیدند و ناگهان یکی از دسته ها کنده شد. این منظره وینستون را از شروع انقلاب مایوس کرد و با تنفر و انزجاری شدید به آنها نگاه می کرد. با این حال به خاطر می آورد که برای چند لحظه صدای این 200-300 زن چه قدرت و انعکاس وحشت‌آوری پیدا کرده بود. آنگاه با تأثر از خود پرسیده بود: چرا اینا نمی تونن برای چیزی که واقعا مهمه صدای خودشون رو بلند کنن و دست به اعتراض بزنن؟ نوشت: تا هنگامی که به هوش نیاگند، نمی توانند دست به انقلاب بزنند و تا هنگامی که انقلاب صورت نگیرد، به هوش نخواهند آمد. وینستون به خاطر آورد که این جمله در یکی از کتاب‌های حزبی نوشته شده بود. حزب البته ادعا داشت که کارگران را از اسارت نجات بخشیده است و رهبران حزبی دائما تکرار می‌کردند که قبل از انقلاب کاپیتالیست‌ها و سرمایه‌داران به نحو وحشت‌آوری کارگران را تحت فشار قرار می‌دادند و زنان را در معادن زغال سنگ به کار وامی داشتند. حقیقت این بود که هنوز هم زنان در معادن زغال سنگ کار می کردند و کودکان در سن 6 سالگی به کارخانه ها فروخته می شدند. اما در این حال به موجب سیستم فکر مضاعف، حزب به اعضای خود تعلیم می داد که کارگران طبیعتاً جزء طبقه پایین هستند که می بایست به موجب چند قاعده ساده مثل حیوانات تحت تسلط قرار گیرند. درباره کارگران اطلاعات زیادی در دست نبود و لزومی هم نداشت که کسی درباره آنها چیزی بداند. تا آنجا که کارگران مشغول کار و تولید نسل بودند، سایر فعالیت‌ها و کارهای ایشان چندان اهمیتی نداشت. حزب آنها را مثل گوسفندهای مراتع آرژانتین به حال خود واگذاشته بود. آنها نیز به تدریج به طرف یک زندگی خاص که شکل بدوی داشت و برای ایشان خیلی عادی شده بود منحرف شده بودند. به دنیا می آمدند، در بیغوله ها و زاغه ها بزرگ می شدند، در 12 سالگی به کار می رفتند، از یک دوره کوتاه بلوغ و غرایز جنسی می گذاشتند، در 20 سالگی ازدواج می کردند، در 30 سالگی پا به سن می گذاشتند و اغلب در سن 60 سالگی می مردند. کار سخت بدنی، نگهداری خانه و بچه ها، دعواهای کوچک با همسایگان، تماشای فیلم، مسابقات فوتبال، نوشیدن آبجو و از همه مهمتر، قمار، افق فکری ایشان را می پوشند. کنترل و نظارت بر آنها کار آسانی بود. چند تن از مأمورین پلیس فکر همیشه میان ایشان می گشتند و شایعات دروغ و بی اساس پخش می کردند. و چند نفر را که احتمال داده می شد بعدها خطری به وجود آورند از میان می بردند. اما هیچگاه کوشش نمی شد که ایدئولوژی و افکار و ایده های حزبی را به آنها تلقین کنند. احتیاجی نبود که کارگران دارای احساسات سیاسی قوی باشند. آنچه که مورد نیاز بود، یک حس بدوی میهن پرستی بود تا بتوان در مواقع احتیاج با استفاده از این حس آنها را وادار به قبول ساعات کار طولانی تر و جیره های کمتر نمود. حتی هنگامی که عدم رضایت در میان ایشان بروز می کرد، این عدم رضایت به جایی منتهی نمی شد. زیرا به علت فقدان عقیده و ایده عمومی، نارضایتی متوجه موضوعات کوچک و بی اهمیت می گردید. موضوعات مهم و فشارهای شدید اغلب از نظر ایشان پنهان می ماند. حتی اکثریت کارگران در خانه خود تلسکرین هم نداشتند و از این گذشته مأمورین پلیس عادی هم به کار ایشان چندان دخالتی نمی کردند. در قسمت کارگری لندن جنایات عجیب و خطرناکی صورت می گرفت. دنیایی مملو از جانیان، دزدها، جیببرها، فواحش، قاچاقچیان مواد مخدر، انواع کلاشان و اوباشان در درون آن وجود داشت. ولی از آنجا که این جنایات و دزدی‌ها فقط در محلات کارگرنشین و در میان کارگران رخ می داد چندان واجد اهمیت نبود. و اجازه داده شده بود که کارگران در کلیه مسائل اخلاقی از رویه اجداد بدوی خود پیروی کنند. تقوای جنسی اعضای حزب هرگز به کارگران تحمیل نمی شد. معاشقه و اختلاط بدون مجازات می ماند. طلاق مجاز بود. انجام فرائض مذهبی هم اگر کارگران علاقه و یا احتیاجی به آن نشان می دادند مجاز بود. به عبارت دیگر کارگران در حد سوء زن نبودند و شعارهای حزبی حاکی بود که کارگران و حیوانات آزادند. وینستون دستش را پایین برد و با احتیاط زخم پایش را خاراند. زخم پایش دوباره به شدت درد گرفته بود. نکته ای که شخص اغلب درباره آن به فکر می رفت این بود که دوران قبل از انقلاب زندگی چه شکل و قیافه ای داشته است. وینستون یک نسخه از کتاب درس تاریخ کودکان را که از خانم پارسنز به امانت گرفته بود از کشوی میزش بیرون کشید و یک قسمت از آن را در دفترچه خاطرات نقل کرد. در روزگاران قدیم، قبل از انقلاب درخشان، لندن شهری به زیبایی و طراوت امروز نبود. شهری کثیف و فقیر بود که اغلب ساکنین آن به زحمت لقمه نانی برای رفع گرسنگی به دست می آوردند. صدها و هزارها نفر از مردم فقیر نه کفش به پا داشتند و نه حتی اتاقی که در آن شب را به روز بیاورند. کودکان که از شما بزرگتر نبودند، روزانه 12 ساعت در کارگاه ها برای اربابان ظالم خود کار می کردند. اگر کوچکترین سستی نشان می دادند، شلاق های سیمی بر بدن آنها فرود می آمد. غذای آنها آب مانده و تکه نان بود. در میان آن فقر وحشت آور فقط چند خانه بزرگ مجلل وجود داشت که ثروتمندان که تعداد زیادی خدمتکار و پیش خدمت از ایشان مواظبت و مراقبت می کرد در آن ساکن بودند. این ثروتمندان کاپیتالیست و سرمایه دار نامیده می شدند. همه آنها مردمان چاق و زشتی بودند که قیافه وحشت‌آور و زننده‌ای نظیر عکسی که در صفحه مقابل می‌بینید داشتند. همانطور که در این عکس می‌بینید، کاپیتالیست‌ها لباس‌های دراز و مشکی رنگی به تن می‌کردند و کلاه عجیب و براقی که شبیه لوله بخاری بود و به آن سیلندر می‌گفتند به سر می‌گذاشتند. این لباس اونیفرم و لباس متعدل شکل کاپیتالیست‌ها بود. به هیچ کس دیگر اجازه پوشیدن آن داده نمی شد. کاپیتالیست ها صاحب همه دنیا بودند و تمام افراد و اشخاص دیگر برده و بنده ایشان محسوب می شدند. تمام زمین ها، تمام خانه ها، تمام کارخانه ها و تمام پول ها متعلق به ایشان بود و هر کس از اطاعت ایشان سر می پیچید فوراً او را به زندان می انداختند. کاپیتالیست ها می توانستند کارگران یاغی را بیکار کنند و تا سرحد مرگ آنها را گرسنگی بدهند. هرگاه یک فرد عادی می خواست با یک کاپیتالیست صحبت کند می بایست سرش را پایین بیاندازد، خم شود و تعظیم کند و کلاهش را بردارد و او را ارباب خطاب کند. رؤسای کاپیتالیست ها عبارت بودند از سلطان و بقیه نام ها را می دانست. در کتاب پس از سلطان به کشیش هایی که آستین های گشاد داشتند، قضاتی که کلاه گیس بر سر می گذاردند، بورس، بازار معاملات، مراسم تجدید انتخاب شهردار و بوسیدن پاشنه پای پاپ اشاره می شد. علاوه بر اینها به گفته تئوریسین ها قانون دیگری هم وجود داشت که در کتاب کودکان به آن اشاره نمی شد و به موجب آن هر کاپیتالیستی اجازه داشت که با هر یک از زنان که در کارخانهش کار می کردند بخوابد. تشخیص این حقیقت که چه مقدار از این گفته ها دروغ است چگونه ممکن بود؟ امکان داشت این ادعا که وضع افراد متوسط در دوره پس از انقلاب بهبود پیدا کرده است صحیح باشد. تنها یک مدرک علیه این ادعا وجود داشت و آن اعتراض ساکت درون استخوان‌های انسان و احساس غریزی این امر بود که شرایط زندگی فعلی غیر قابل تحمل است و در روزگار گذشته زندگی شرایط و وضع دیگری داشته است. اغلب وینستون متوجه این نکته می شد که خصیصه حقیقی زندگی جدید ظلم و عدم امنیت نیست، بلکه برهنگی، کثافت و عدم مطبوعیت است. با نگاهی به اطراف متوجه می شد که زندگی نه فقط به دروغ‌هایی که مرتباً از تلسکرین شنیده می شد شباهتی ندارد، بلکه حتی با ایدئال هایی هم که حزب ظاهراً در تحصیل آن کوشش می کند تطبیق نمی نماید. قسمت عمده زندگی حتی برای یک عضو حزب که خنگ و غیر سیاسی بود عبارت از کارهای خسته کننده، جدال برای به دست آوردن یک جا در ترن زیرزمینی، حفظ یک جفت جوراب کهنه، نگهداری یک قرص ساخارین و پسنداز کردن تحصیگار هاست. حالان که ایدئال هایی که از طرف حزب تعیین شده بود بزرگ، وحشت‌آور و درخشان می نمود و عبارت بود از دنیایی از فولاد و آهن، ماشین های غول پیکر و سلاح های وحشت انگیز، ملتی که شامل نگهبانان نیرومند و متعصب است و با اتحاد کامل پیش می رود، یک فکر دارد و یک شعار را بر زبان می آورد و دائم به کار و کوشش و جنگ و کسب پیروزی و تعقیب آرزوهای بزرگ خیش مشغول است. 300 میلیون اعضای آن چهره واحد دارند و به هدف واحدی توجه دارند. اما حقیقت چیز دیگری بود، فساد و پوسیدگی بود، شهرهای کثیف و تهوع‌آوری بود که در آن زنان و مردان گرسنه با کفش‌های کهنه خود لخ لخ کنان به این سو و آن سو می‌رفتند. در خانه‌های قدیمی قرن 19 که همیشه بوی کلم پخته و دستشویی می‌داد زندگی می‌کردند. قیافه شهر وسیع و خراب لندن با میلیون‌ها قلو سنگ و خرد آجر که در کوچه‌ها و خیابان‌های آن پخش شده بود در مقابل چشمان وینستون رژه می رفت. این منظره با تصویر خانم پارسنز و لوله آب آشپزخانه او و قیافه چین خورده و موهای وز کردش در هم آمیخته بود. دوباره خم شد و قوزک پایش را خاراند. شب و روز تلسکرین گوش مردم را با پخش آمار و ارقام خراش می داد و هدف انتشار این ارقام آن بود که اثبات کنند مردم غذای بیشتری، لباس بهتر و خانه های وسیع تر دارند. از تفریحات جالبتری استفاده می کنند. عمرشان طویلتر و ساعت کارشان کوتاهتر است. نیرومندتر، سالمتر، قد بلندتر، بانشادتر، باهوشتر از مردم 50 سال پیش هستند. از تعلیمات و فرهنگ بهتر و وسیع‌تری استفاده می کنند. اما اثبات و یا انکار این ارقام هرگز امکان پذیر نبود. حزب ادعا می کرد که تعداد باسوادان طبقه کارگر فعلا 40% است، و حالا که در زمان قبل از انقلاب 15% بوده است. همچنین مدعی می شد که تعداد تلفات کودکان از 300 در 1000 در زمان قبل از انقلاب به 160 در 1000 در حال حاضر رسیده است. و این ارقام دائم در برنامه های تلسکرین شنیده می شد. اما قضیه درست نظیر یک معادله دو مجهولی بود. امکان داشت که کلیه آنچه که در کتاب‌های تاریخ ذکر می‌شد، حتی تمام آنچه که شخص بدون تردید قبول می‌کرد، ساخته و پرداخته خیال باشد. بعید نبود که اصولاً موجودی به نام کاپیتالیست و سرمایه‌دار در گذشته وجود خارجی نداشته و لباس دمدار و کلاه سیلندر فقط زائیده تصورات باشد. زیرا نه دلیل قابل اعتمادی مخالف این ادعاها و نه مدرکی موافق آن وجود داشت. همه چیز در پرده از مه غلیظ فرو رفته بود. صفحه گذشته پاک شده و عالم پاک کننده فراموش گشته و دروغ صورت حقیقت به خود گرفته بود. اما وینستون یک بار در سراسر عمر خود یک دلیل و مدرک زنده مبنی بر جل به دست آورده و آن را برای مدت 30 ثانیه در دستهای خود نگه داشته بود. این واقعه احتمالاً در سال 1973 اتفاق افتاده بود و در هر حال مقارن موقعی بود که او و کاترین می‌خواستند از هم جدا شوند. شاید بتوان گفت که در حدود 7 یا 8 سال پیش بود. جریان قضیه از اواسط دهه 1960 به بعد از دوره تصفیه بزرگ که طی آن رهبران اصلی حزب برای همیشه از میان رفتند شروع می شد. در سال 1970 هیچ یک از رهبران اصلی حزب جز برادر بزرگ باقی نمانده و همه آنها خائن و ضد انقلاب معرفی شده بودند. گلدشتاین فرار کرده و در نقطه‌ای که هیچ کس از محل آن اطلاعی نداشت مخفی شده بود. از بقیه رهبران عده کمی ناپدید شده و گروه کثیری نیز پس از محاکمات پر سر و صدا و اعتراف به جنایات خود در میدانهای عمومی اعدام شده بودند. اما 3 نفر از رهبران اصلی حزب که مدتی ناپدید شده بودند هنوز زنده بودند. این 3 نفر جونز، آرونسون و روترفورد نام داشتند و هر 3 در حدود سال 1965 دستگیر شده و همانطور که اغلب اتفاق می افتاد برای مدت 1 سال یا بیشتر ناپدید شده بودند. هیچ کس نمی دانست که زنده هستند یا مرده، ولی بعداً به طور ناگهانی آشکار شده بودند تا طبق رویه معمول به جرایم و گناهان خود اعتراف کنند. هر 3 اعتراف کرده بودند که با سازمان جاسوسی دشمن، در آن هنگام نیز اوراسیا دشمن بود، همکاری داشته، وجوه عمومی را حیف و میل کرده، گروهی از اعضای مورد اعتماد حزب را به قتل رسانده و در تحریکات علیه برادر بزرگ و همچنین خرابکاری هایی که موجب مرگ 100,000 نفر گشته است دست داشتند. پس از این اعترافات هر 3 نفرشان را آزاد کرده و آنها را مجدداً به عضویت حزب پذیرفته و مشاغلی که در واقع ارزشی نداشت ولی مهم به نظر می رسید به آنها واگذار کرده بودند. بعدن هر 3 مقالات مفصلی درباره علت رفتار خود در دوره‌های گذشته نوشته و قول داده بودند که در آینده رویه گذشته را جبران کنند. چندی پس از آزادی این 3 نفر، وینستون آنها را در کافه چست نات دیده بود. همکنون به خاطر می آورد که با چه شیفتگی وحشت زده ای از گوشه چشم به آنها نگاه می کرد. هر 3 آنها مسن‌تر از وینستون بودند و در واقع از باقی ماندگان نسل و دنیای قدیم و آخرین قیافه های بزرگ فعالیت های قهرمانی روزهای انقلاب به شمار می رفتند. درخشندگی و شکوه فعالیت های زیرزمینی و جنگ های داخلی هنوز به طور ضعیف در چهره ایشان انعکاس داشت. با آنکه تاریخ و حقایق آن به تدریج محو می شد، وینستون چنین احساس می کرد که نام این سه نفر را مدتها قبل از آنکه نام برادر بزرگ به گوشش بخورد، شنیده و از دور با ایشان آشنایی داشته است. اما به هر حال این سه نفر یاغی و دشمن محسوب می شدند. مسلم بود که در طی یک یا دو سال به طور قطع از میان می رفتند، زیرا هرگاه کسی گرفتار پلیس فکر می شد، هرگز نمی توانست از چنگان نجات پیدا کند. و این سه نفر نیز حکم جنازه هایی را داشتند که در انتظار اتومبیل نشکش باشند. روی صندلی های نزدیک آنها هیچ کس دیده نمی شد، زیرا صلاح نبود که شخص را در نزدیکی این چنین کسانی ببینند. آنها همچنان ساکت و صامت نشسته بودند و گیلاس های محتوی جین که با یک نوع برگ گل معطر شده بود جلویشان دیده می شد. از این سه نفر روترفورد بیش از دیگران وینستون را تحت تأثیر قرار داده بود. وی روزگار یک کاریکاتوریست بزرگ و خوش ذوق شناخته می شد. کاریکاتورهای او که بی‌رحمان دستگاه را می کوبید، چه در زمان قبل از انقلاب و چه در دوره انقلاب روی افکار مردم تأثیر شدید بخشیده و آتش انقلاب را تیزتر ساخته بود. حتی همکنون نیز گاه گاه کاریکاتورهای او در روزنامه تایمز لندن انتشار می‌یافت. اما تم و موضوع این کاریکاتورها اغلب مبتذل و کهنه و سوژه های آن از این قبیل بود. زاغه های کارگری، کودکان گرسنه، جنگ های خیابانی و سرمایه دارانی که کلاه سیلندر بر سر داشتند. سرمایه داران و کاپیتالیست ها حتی در جبهه و هنگام جنگ هم از کلاه سیلندر صرف نظر نمی کردند. چون این به نظر می رسید که کاریکاتوریست سعی و کوشش زیادی دارد که به زمان گذشته بازگردد، ولی نتیجه ای نمی گیرد. روترفورد اندامی درشت، موهای خاکستری و لبهای برجسته داشت که به صورتش حالت خاصی بخشیده بود. معلوم بود که روزگاری مرد نیرومندی بوده است، ولی اکنون همه وجودش حاکی از سستی و ضعف و بیحالی بود. چون این به نظر می رسید که اندام درشتش از هم متلاشی و پوست و گوشت شل و بیشکل بدنش در حال ریختن است و وجودش همین حالا مثل کوهی که دچار زلزله شده باشد در مقابل چشم شخص فرو خواهد ریخت. ساعت 15 بود و این ساعت، ساعت تنهایی و سکوت به شمار می رفت. وینستون نمی دانست که چرا در چنین ساعتی به کافه آمده است. کافه تقریبا خالی بود و موسیقی ضعیفی از تلسکرین به گوش می رسید. سه مرد در گوشه سالن همچنان بی حرکت نشسته بودند. گارسون بدون اینکه دستوری گرفته باشد، گیلاس‌های تازه از جین در مقابل ایشان گذارد. یک جبه شطرنج در کنار آنها قرار داشت و مهره‌ها مرتب چیده شده بود، اما کسی بازی را شروع نمی کرد. در این هنگام برای مدتی کمتر از نیم ثانیه، صدای تلسکرین نامرتب شد. آهنگی که نواخته می شد و همچنین صدای آن تغییر یافت و صدایی شبیه تشریح و تعریف آن مشکل است. صدایی عجیب، شکسته، شبیه عرعر خر و خندگی بلند و شدید که وینستون آن را در مغز خود صدای رمز نامید به گوش رسید. آنگاه شنیده شد که کسی این آواز را می خواند. در زیر درخت گردو که شاخ و برگش به این سو و آن سو پراکنده است، تو به من فروختی و من به تو فروختم. آنها آنجا خوابیدند و من اینجا. در زیر درخت گردو که شاخ و برگش را به این سو و آن سو پراکنده است. سه مرد تکان نخوردند. اما وقتی وینستون دوباره به چهره خرد شده روترفورد نگاه کرد، متوجه شد که چشمهایش مملو از اشک شده است. برای اولین بار در حالی که بدنش دچار تشنج شده بود و نمی دانست که این تشنج برای چیست، دید که هم روترفورد و هم آرانسون بینه هایشان شکسته است. چندی بعد هر سه آنها را دستگیر کردند و گفته شد که از اولین لحظه آزادی دست به تحریکات و توطئه‌های جدید زده بودند. در محاکمه مجدد هر سه نفر بار دیگر به جنایات و خیانت‌های گذشته و یک رشته جنایات جدید اعتراف کردند. بعد هر سه اعدام شدند و سرنوشت آنها برای عبرت آیندگان در تاریخ حزب ضبط گردید. در حدود 5 سال بعد، در سال 1973، یک روز وینستون هنگامی که بسته کاغذهایی را که از داخل لوله روی میز او افتاده بود باز می کرد، چشمش به یک تکه از روزنامه تایمز افتاد که ظاهراً بر اثر سهل‌انگاری داخل کاغذهای دیگر شده و بالاخره به روی میز او رسیده بود. اما به محض آنکه وینستون تکه روزنامه را باز کرد، متوجه اهمیت و حساسیت فراوان آن شد. این تکه روزنامه نیمه بالای یک صفحه روزنامه و متعلق به 10 سال قبل بود و تاریخ دقیق انتشار آن بالای صفحه دیده می شد و یک عکس از هیئت نمایندگی حزب که برای شرکت در یک جشن حزبی به نیویورک رفته بود در آن چاپ شده بود. اعضای برجسته این هیئت که در وسط عکس دیده می شدند روترفورد، آرانسون و جونز بودند. در این مورد وینستون کوچکترین تردیدی نمیتوانست داشته باشد و از این گذشته نام آنها نیز در شرح زیر عکس نوشته شده بود. نکته اینجا بود که در هر دو محاکمه این سه نفر اعتراف کرده بودند که در تاریخ چاپ قطعه روزنامه فوق در خاک اوراسیا بودند و اعترافات آنها حاکی بود که از یک فرودگاه مخفی در کانادا به محلی در سیبری پرواز کرده و در آنجا با چند تن از اعضای ستاد اوراسیا ملاقات نموده و اسرار نظامی مهمی را برای آنها فاش ساختند. تاریخ این ملاقات به علت آنکه درست در روز نیمه تابستان روی داده بود در ذهن وینستون باقی مانده بود. ولی البته این اعترافات و تاریخ ملاقات مزبور در روندهای گوناگون نیز ضبط شده بود و وینستون درباره آن کوچکترین شکی نداشت. به این جهت فقط وی یک نتیجه می توانست بگیرد و آن این که اعترافات دروغ بوده است. با این وجود این قضیه در نفس امر کشفی محسوب نمی شد. زیرا وینستون حتی در همان هنگام محاکمات هم هرگز تصور نکرده بود که متهمین تصفیه ها واقعا اتهاماتی را که به ایشان نسبت داده می شد مرتکب شدند. اما این تکه روزنامه، این مدرک زنده و قطعی و انکار ناپذیر، گوشه ای از گذشته محو شده بود و درست این حالت را داشت که ناگهان یک قطعه فسیل متعلق به زمانهای دور در یک طبقه رسوبی متعلق به زمانهای جدیدتر کشف شود و کلیه فرضیات علمی زمین شناسی را در هم بریزد. اگر این قطعه روزنامه و این مدرک به نحوی در جهان انتشار می‌یافت و اهمیت آن تشریح می‌شد، کافی بود که اساس حزب را متلاشی سازد. اما وینستون پس از کشف تکه روزنامه بدون وقفه و همچنان به کار خود ادامه داد و به محض مشاهده عکس و درک اهمیتش آن را با تکه کاغذ دیگری پوشاند. از جهت ترسکری نیز نگرانی نداشت، زیرا خوشبختانه هنگامی که تکه روزنامه را باز می کرد روزنامه سر و ته بود و عکس در تلسکرین به خوبی دیده نمی شد. با وجود این اهمیت این سند به حدی بود که وینستون نمی توانست درباره آن فکر نکند. دفتری را که مخصوص یادداشت برداشتن بود روی زانویش گذاشت و برای آنکه از حوزه دید تلسکرین تا آنجا که ممکن است دور باشد صندلی چرخدارش را به عقب کشاند. کنترل عضلات صورت کار مشکلی نبود و حتی با کمی کوشش و زحمت شخص می توانست که تنفس خود را هم کنترل کند. اما حرکات و ضربان قلب قابل کنترل نبود و دستگاه تلسکرین به حدی حساس بود که می توانست ضربان قلب را هم ضبط کند. برای مدتی که به نظرش در حدود 10 دقیقه آمد بی حرکت روی صندلی نشست. ولی در تمام این مدت دچار ترس و شکنجه شدیدی بود که مبادا یک اتفاق کوچک، مثلا وزیدن باد، روزنامه را تکان بدهد و او را دچار سرنوشت خطرناکی سازد. بعد بدون اینکه تکه روزنامه حاوی عکس را مجدداً باز کند، آن را همراه سایر کاغذهای باطل به داخل لوله کاغذ باطل انداخت تا در ظرف 1 یا 2 دقیقه دیگر احتمالاً تبدیل به خاکستر شود. این واقعه 10 یا 11 سال قبل اتفاق افتاده بود و شاید اگر امروز اتفاق می افتاد تکیه روزنامه و عکس آن را نگاه می داشت. ولی به هر حال این نکته عجیب بود که با آنکه تکیه روزنامه و واقعه مربوط به آن از پرونده ها و بایگانی ها حذف شده و فراموش شده بود، این امر که تکیه روزنامه و عکس آن را مدت چند دقیقه با چشمان خود دیده و با دست خود لمس کرده است، برای وی موضوع مهمی به شمار می رفت. شاید فکر می کرد که تسلط حزب برگذشته به علت اینکه روزگاری فقط برای مدت کوتاه مدرکی علیه آن وجود داشته، کمتر از آنچه که تصور می رفت قوی و نیرومند است. اما برفرض هم که وی می توانست خاکسترها را دوباره تبدیل به عکس کند، آن عکس و شرح آن دیگر مدرک و دلیلی علیه حزب محسوب نمی شد. زیرا هنگامی که وی عکس را کشف کرده بود، اوشینیا دیگر با اوراسیا در جنگ نبود و هر سه رهبر اعدام شده می بایست اسرار نظامی را برای رهبران ایستیشیا فاش کرده باشند، نه اوراسیا. از آن هنگام به بعد نیز تغییرات دیگری که وینستون تعداد آن را درست به خاطر نمی آورد، شاید 1 و شاید هم 3 بار روی داده بود. به احتمال زیاد ائتلافات رهبران مذکور چندین بار مورد تجدید نظر قرار گرفته و از نو نوشته شده بود و شاید اکنون دیگر واجد هیچ گونه اهمیتی نبود. گذشته نه فقط تغییر می کرد، بلکه دائم در تغییر بود. ولی نکته که او را دچار ناراحتی کابوس مانندی می کرد این بود که چرا این جعل پایان ناپذیر صورت می گیرد. البته نتیجه فوری جعل گذشته روشن بود، ولی مقصود نهایی آن اسرارآمیز می نمود. وینستون قلمش را برداشت و دوباره شروع به نوشتن کرد. می فهمم که چطور، اما نمی دونم که چرا. همچنان که بارها به فکر فرو رفته و مردد شده بود، بار دیگر به فکر فرو رفت که آیا خود او دیوانه نیست؟ شاید دیوانه کسی بود که در اقلیت قرار می گرفت. روزگاری اعتقاد به این که زمین به دور خورشید می چرخد دلیل بر دیوانگی بود و امروز عقیده به این که غیر قابل تغییر است علامت دیوانگی به شمار می رفت. ممکن بود که وی در این عقیده تنها باشد و در این صورت به موجب منطق روز دیوانه محسوب می‌شد. با این وجود فکر این که دیوانه باشد چندان او را ناراحت نمی‌کرد و ناراحتی او از این بود که مبادا واقعاً اشتباه می‌کند. کتاب تاریخ مخصوص کودکان را برداشت و به عکس برادر بزرگ که روی پشت جلد آن چاپ شده بود نگاه کرد. چشم‌های هیپنوتیزم کننده برادر بزرگ به چشم‌های او خیره شد. چون این به نظر می رسید که نیروی غول‌آسای وینستون را تحت فشار گذاشته است، به داخل جمجمش نفوذ می کند، مغزش را می کوبد و او را با ترس و وحشت از درون حصار عقاید خود بیرون می کشد و متقاعدش می کند که دلایل عقلی و مدارک زنده را انکار کند. شاید هم بالاخره حزب اعلام می کرد که 2 تا 5 می شود و شخص ناچار به قبول آن می شد. بعید هم نبود که بالاخره چون این نظری اعلام شود، زیرا منطق وجودی حزب چون این چیزی را ایجاب می کرد. فلسفه حزب نه فقط صحت تجربیات بلکه وجود حقایق و واقعیات خارجی را هم مورد انکار قرار می داد. رد منطق، منطق عمومی و عادی بود. آنچه وحشتناک بود این نبود که شما را به علت اعتقاد به عقیده دیگری از میان ببرند، بلکه این بود که واقعا راست بگویند و حق با آنها باشد. زیرا واقعا از کجا می دانید که 2 تا 4 می شود؟ و یا آنکه قوه جاذبه بر زمین مسلط است و یا گذشته غیر قابل تغییر است؟ اگر هم گذشته و هم دنیای خارج فقط در مغز وجود داشته باشد و اگر مغز خود قابل کنترل باشد، در آن صورت چه می توان گفت؟ اما نه، شجاعتش ناگهان و به طور غیر ارادی نیروی یافت. قیافه اوبراین بدون اینکه اراده‌ای کرده باشد به مغزش راه یافته بود و اکنون با اطمینانی قوی تر از هر موقع دیگر می دانست که اوبراین با او و فکر او موافق است. بعد فکر کرد که اصلا خاطرات روزانه را برای اوبراین می نویسد. دفتر خاطرات او مثل یک نامه طولانی پایان ناپذیر بود که بالاخره هیچ کس آن را نمی خواند، ولی خطاب به شخص معین و به خاطر او نوشته می شد. حزب می گفت که حتی مشاهدات و مدارک عینی و زنده را هم رد کنند و این فرمان فرمان نهایی و ضروری ترین فرمانهای حزب به شمار می رفت. وینستون فکر کرد که چه قدرت عظیمی در جبهه مخالف او قرار گرفته و هر یک از روشنفکران حزبی چه آسان می توانند در یک مباحثه بر او فائق آیند. زیرا مسلماً در این مباحثه استدلال‌هایی می‌شد که وی حتی قدرت فهم آن را هم نداشت، چه رسد به این که بتواند در مقام جوابگویی و رد آن براید. به تصور این شکست قلبش فرو ریخت. با این وجود کاملاً به خود و عقیده‌ای که پیدا کرده بود اطمینان داشت و معتقد بود که آنها گمراهند و راه حقیقت راه اوست و می‌بایست از حقیقت واضح و آشکار دفاع شود. به خود جرأت می‌داد که از این راه باز نگردد، زیرا حقیقت حقیقت است و قوانین نیرومند و آهنین دنیا هرگز تغییر نمی‌کنند و همانطور که سنگ سخت است و آب مرطوب و اشیایی که به جای اتکا نداشته باشند به جانب مرکز زمین کشیده و جذب می‌شوند، این قوانین هم تغییر نخواهد یافت. گویی با اوبراین صحبت می‌کند و یا یک شعار و گفته بزرگ از خود به جای می گذارد چنین نوشت: آزادی، آزادی ابراز این حقیقت است که 2 به اضافه 2 = 4 می شود. اگر این حق اعطا شود، همه ی حقوق دیگر به دنبال آن تحصیل خواهد شد. از ته یک راهرو ناگهان بوی قهوه دم کرده، قهوه واقعی و نه قهوه ویکتوری معمولی، در خیابان پخش شد. وینستون بی اختیار متوقف شد و شاید برای 2 ثانیه به دنیای فراموش شده زمان کودکی بازگشت. بعد دری به هم خورد و ناگهان بوی قهوه دم کرده مثل یک صدا قطع شد. وینستون چندین کیلومتر روی سنگفرش خیابان راه رفت. زخم پایش به شدت درد گرفته بود. در طی 3 هفته گذشته این 2مین بار بود که وینستون در مرکز تفریحات حضور پیدا نمی کرد. این کار بی خطری نبود، زیرا همه اطمینان داشتند که حضور در مرکز تفریحات دقیقاً کنترل می شود. اصولاً هیچ یک از افراد حزب جز هنگامی که به خواب می رفتند وقت آزاد نداشتند و مقامات حزبی انتظار داشتند که افراد حزب جز هنگامی که مشغول کار و یا غذا خوردن و خوابیدن هستند در تفریحات اجتماعی حزبی شرکت کنند. هر اقدامی که تمایل شخص را به تنها ماندن نشان می‌داد، حتی یک پیاده روی ساده در خیابان، خطرناک بود. در زبان نو نیز کلمه‌ای برای این تمایل ساخته بودند و به آن خود زیستی می‌گفتند. مفهوم آن علاقه به زندگی انفرادی و داشتن روحیه فردگرایی و مردم گریزی بود. اما امشب هنگامی که از وزارتخانه بیرون آمد، هوای با تراوت ماه آوریل که نسبت به شبهای دیگر گرمتر و مطبوع‌تر بود، به وسوسه‌اش انداخته بود که کمی پیاده روی کند. در همان هنگام به یاد ازدحام و شلوغی مرکز تفریحات، بازی‌های خسته کننده، سخنرانی‌ها و مشروب تهوع‌آور جین افتاده و احساس کرده بود که نمی‌تواند چنان محیطی را تحمل کند. بعد به دنبال یک تصمیم فوری از راه ترن زیرزمینی که به طرف مرکز تفریحات می‌رفت برگشته، ابتدا راه جنوب، بعد شرق و بعد دوباره راه شمال را پیش گرفته و بدون اینکه بداند به کدام جهت می رود، خود را در کوچه پس کوچه های ناشناس لندن گم کرده بود. وینستون در دفتر خاطرات خود نوشته بود: اگر امیدی وجود داشته باشد فقط به طبقه کارگر است. و این جمله اغلب در ذهن و مغزش تکرار می شد و یک حقیقت افسانه ای و یک حماقت محسوس و آشکار را برای او اعلام می کرد. در این هنگام وی به محله کارگری شمال شهر که خانه‌های قهوه‌ای رنگ کوچکی داشت و روزگاری ایستگاه سن پانکراس در شرق آن قرار داشت رسیده بود. در خیابان‌های راه می‌رفت که کف آن را با قلوه سنگ فرش کرده بودند. اغلب خانه‌های آن دو طبقه بود و درهای کوتاهی داشت که هم تراز سنگ فرش خیابان بود و انسان را به یاد سوراخ موش می‌انداخت. اینجا و آنجا آب‌های کثیف لای قلوه سنگ‌ها جمع شده بود. در داخل و خارج راهروهای خانه‌ها که اغلب تاریک بود، در سراسر پیاده‌روی خیابان‌ها جمعیت انبوهی در هم میلولید. این جمعیت عبارت از دخترانی بود که به بلوغ رسیده و لب‌هایشان را کمی ماتیک زده بودند، جوانانی که دختران را تعقیب می‌کردند و زنان باد کرده‌ای که شکل 10 سال بعد دختران را در نظر انسان مجسم می‌ساختند. پیرمردان و پیرزنانی که با قدهای خمیده و پاهای لرزان راه می‌رفتند، کودکانی که با پاهای برهنه و لباسهای ژنده و پاره روی سنگ‌ها بازی می‌کردند و بعد با فریاد خشمناک مادرهایشان متفرق می‌گشتند. شاید 1/4 شیشه پنجره‌های خیابان شکسته بود و به جای آن چوب کوبیده بودند. کسی به وینستون توجهی نداشت و فقط در ابتدای ورود به این محله چند نفر با کنجکاوی به او چشم دوخته بودند. دو زن تنومند که بازوهای آجری رنگی داشتند در پاشنگی یکی از درها ایستاده با هم صحبت می‌کردند. وینستون همانطور که به آنها نزدیک می‌شد قسمتی از مذاکراتشان را شنید. یکی از آنها می‌گفت:
بهش گفتم آره خیلی خوبه، اما اگه تو هم جای من بودی همون کاری رو می‌کردی که من کردم. خیلی آسونه که آدم ایراد بگیره، اما تو اون دردی رو که من دارم نداری.
دیگری جواب داد:
آره همینه، درستشم همینه.
ناگهان صدا قطع شد و هر دو با سکوت کامل، همانطور که او از مقابلشان رد می شد، به طور خصمانه ای او را ورانداز کردند. اما این نگاه کاملا خصمانه نبود، بلکه حکایت از یک ناراحتی و نگرانی می کرد. نظیر نگرانی و ناراحتی که شخص هنگام مواجهه با یک حیوان ناشناخته پیدا می کند. اونیفرم آبی رنگ حزبی در این خیابان‌ها کمتر دیده می شد. در حقیقت دیده شدن شخص در چنین خیابان‌های ایجاد مسئولیت می کرد، مگر آنکه انسان اثبات می نمود که برای انجام یک وظیفه اداری معین به این محلات آمده است. اگر گاردها با انسان روبرو می شدند، جلویش را می گرفتند و می گفتند:
مدرک تو ببینم، اینجا چی کار میکنی؟ چه ساعتی اداره رو ترک کردی؟ همیشه از همین راه به خونه میری؟
و از این نوع سوالات. تغییر مسیر خانه البته غیر قانونی نبود، ولی اگر پلیس فکر از جریان اطلاع پیدا میکرد، همین امر ممکن بود که موجب جلب توجه و سوء زن شود. ناگهان سراسر خیابان دچار اضطراب و هیجان شد. مردم از هر سمت فریاد میکردند و مثل خرگوش به خانه های خود فرار میکردند. جلوی پای وینستون زنی از خانه بیرون پرید و با یک حرکت دست بچه کوچکی را که در پیاده‌رو مشغول بازی بود گرفت و او را زیر پیشبند خود مخفی کرد و به داخل خانه بازگشت. در همین لحظه مردی که لباس سیاه رنگی به تن داشت و از یک کوچه فرعی بیرون آمده بود به سرعت نزد وینستون آمد و در حالی که به آسمان اشاره می کرد گفت:
مواظب باش کشتی، الان می خوره زمین، دراز بکش زود.
کشتی نامی بود که کارگران به یک علت نامعلوم به موشک داده بودند. وینستون بلافاصله خود را با صورت به زمین انداخت. معمولاً هر وقت کارگران پیشبینی‌های از این قبیل می‌کردند، حق با آنها بود. و اگرچه موشک‌ها سرعتی بیش از سرعت صوت داشتند، چون این به نظر می‌رسید که کارگران به کمک یک حس غریزی چند لحظه زودتر از دیگران از حرکت آن آگاه می‌شوند. وینستون سرش را با دو دست چسبید. صدای قرش شدیدی که سنگ فرش را به لرزه میانداخت شنیده شد. بعد رگباری از یک شیء سبک به پشت او بارید. هنگامی که وینستون بلند شد دید که خرده شیشه های پنجره یکی از خانه های نزدیک روی لباسش ریخته است. به راه افتاد. بمب تعداد زیادی از خانه ها را در فاصله 200 متری او به کلی خرد کرده بود. دود آبی رنگی آسمان را گرفته بود. از زمین نیز گرد و خاک بلند می شد و در میان گرد و خاک عده‌ای به تدریج دور خرابه ها جمع می شدند. در مقابل او روی سنگ فرش چیزی افتاده بود که یک رگه قرمز در آن دیده می شد. وقتی وینستون با نزدیک شد مشاهده کرد که یک مچ قطع شده ی انسان است، چنان سفید شده که بیشتر شباهت به یک مچ دست حجاری شده دارد. با نوک پا آن را به طرف فاضلاب انداخت و برای آن که به جمعیت برخورد نکند راه خود را تغییر داد و از یک کوچه فرعی به سمت راست پیچید. در مدت 3 تا 4 دقیقه از منطقه‌ای که بمب به آن اصابت کرده بود به کلی دور شد. در این منطقه جدید زندگی تهوع آور همراه با ازدحام شدید ادامه داشت. گویی در 2 خیابان آن طرفتر اصلا واقعی رخ نداده است. مردم به طور عادی در خیابان مشغول رفت و آمد بودند. ساعت تقریبا 20 بود. مغازه های مشروب فروشی که هوای خفقان آوری داشتند مملو از جمعیت بودند. از میان درهای فنردار آن که بدون وقفه باز و بسته می شد، بوی آمیخته از آبجو ترش، خاکره و ادرار بیرون می زد. در یک گوشه سکنجی خیابان 3 نفر نزدیک یکدیگر ایستاده بودند. نفر وسطی روزنامه تا کرده‌ای در دست داشت و 2 نفر دیگر از بالای شانه او به آن نگاه می کردند. وینستون حتی هنگامی که هنوز به آنها نزدیک نشده بود، از ترس ایستادن آنها درک کرد که مطلب روزنامه سخت توجه هر سه را به خود جلب کرده است. ظاهراً خبری که مشغول خواندنش بود، خبر جدی بود. هنوز به 10 قدمی آنها نرسیده بود که ناگهان آن 3 نفر از هم جدا شدند. 2 نفر از ایشان سخت بنای اعتراض را به یکدیگر گذاشتند و در یک لحظه چنین به نظر می رسید که همین الان کارشان به نزاع خواهد کشید.
نمیفهمی من چی میگم؟ میگم هیچ نمره‌ای که به 7 ختم شده باشه تو 14 ماه اخیر برنده نشده. نه برنده شده، نه برنده نشده. من تمام نمره‌های برنده 2 سال گذشته رو تو خونه روی تیک کاغذ نوشتم، با دقت تمام همشون رو نگه داشتم. مطمئنم که تو 14 ماه گذشته هیچ نمره‌ای که به 7، نه یه نمره 7 برنده شده. نوک زبونم یادم نمیاد. آخرین عددش به 47 ختم شد، تو ماه فوریه، هفته 2 فوریه بود. فوریه و ارواح مادر بزرگت، من همه نمره ها رو نوشتم، مطمئنم که هیچ نمره ای که...
نفر سومی گفت خب بس دیگه. صحبت درباره بلیط های بخت آزمایی بود. وینستون از کنار آنها گذشت. وقتی در حدود 3 قدم از آنها دور شده بود دوباره نگاهی به عقب انداخت. هنوز با هیجان و اضطراب و با قیافه های تند و خشن با یکدیگر مشغول بحث و جدل بودند. بلیط های بخت آزمایی که هر هفته مبالغ هنگفتی جایزه داشت، یکی از مسائل و موضوعات مهم مورد توجه کارگران بود. برای میلیون ها نفر از کارگران، بلیط های بخت آزمایی یک علت مهم ادامه زندگی بود. بلیط ها و قرعه کشی آن برای این گروه تفریح، بازی و سرگرمی محسوب می شد و تنها محرک فکری ایشان به شمار می رفت. هنگامی که موضوع بخت آزمایی مطرح می شد، حتی کسانی که خواندن و نوشتن نمی دانستند از عهده محاسبات دقیق و بغرنج برمی آمدند و حافظشان قدرت عجیبی پیدا می کرد. زندگی یک گروه کثیر نیز از راه پیشگویی و فروش بلیط های فرعی بخت آزمایی و یا فروش دعاها و اوراقی که به عقیده کارگران شانس و بخت را متوجه آنها می کرد می گذشت. کار وینستون به هیچ وجه با امر بخت آزمایی که توسط وزارت فراوانی اداره می شد ارتباط پیدا نمی کرد. ولی وی می دانست، در حقیقت همه می دانستند که جوایز بخت آزمایی اغلب خیالی بود و فقط ارقام کوچک پرداخت می شد و ارقام بزرگ جوایز به اشخاصی که وجود نداشتند تعلق می گرفت. چون بین قسمت‌های مختلف اوشینیا ارتباط واقعی وجود نداشت، تنظیم چنین کاری چندان با اشکال روبرو نمی‌شد. با این وجود اگر امیدی وجود داشت، این امید متوجه کارگران بود و هنگامی که این کلمات به زبان می‌آمد، عاقلانه و قابل درک می‌نمود و وقتی شخص به انسان‌هایی که از روی سنگ فرش خیابان از کنار وی رد می‌شدند نگاه می‌کرد، این جمله صورت ایمان و اعتقاد را پیدا می‌کرد. وینستون وارد خیابان شیبداری شده بود که به سمت پایین تپه می رفت. وقتی وارد این خیابان شد، این طور به نظرش رسید که قبلاً نیز به این حدود آمده است و یک بازار خرده فروشی در همین نزدیکی وجود دارد. از یک نقطه تقریباً دور، صدای فریاد فروشندگان به گوش می رسید. خیابان پیچی خورد و بعد به چند پله منتهی شد که در منتها الی آن کوچه باریکی قرار گرفته بود و در آن گروهی از فروشندگان با قیافه‌های خسته خود مشغول فروش سبزیجات بودند. در همین لحظه وینستون به خاطر آورد که اینجا کجاست. این کوچه به یک خیابان اصلی برمی‌خورد که سر پیچ آن مغازه خرده فروشی که او دفتر سفید رنگ خاطرات خود را از آن خریده بود قرار داشت. جای قلم و ظرف جوهر خود را نیز از یک مغازه کوچک دیگر که در نزدیکی مغازه اولی واقع بود گرفته بود. چند لحظه بالای پله ها ایستاد. در طرف دیگر خیابان یک مشروب فروشی کوچک و کثیف وجود داشت که به نظر می رسید شیشه های پنجره آن یخ بسته است، ولی حقیقت این بود که گرد و خاک زخیمی روی آن نشسته بود. یک پیرمرد که پشت خمیده و سبیل سفیدی داشت ولی چابک به نظر می رسید در فنردار مشروب فروشی را باز کرد و داخل شد. وینستون همانطور که پیرمرد را تماشا می کرد فکر کرد که او اکنون در حدود 80 سال دارد و در زمان انقلاب سن متوسطی داشته است. بعد به خاطر آورد که این پیرمرد و عده معدود دیگری آخرین حلقه های ارتباط دنیای فعلی و دنیای سرمایه داری که اینک محو و نابود شده بود به شمار می رفتند. در این روزها حتی در خود حزب هم افرادی که ایده ها و عقاید ایشان در زمان قبل از انقلاب شکل و فرم گرفته باشد کمتر دیده می شد. زیرا نسل گذشته را در تصفیه های بزرگ دهه های 1950 و 1960 از میان برده بودند. و چند نفری هم که هنوز زنده بودند بر اثر ترس و وحشت و ترور ناچار بودند که از لحاظ فکری کاملا تسلیم حزب گردند. اگر کسی پیدا می شد که بتواند اطلاعی از وضع زمان قبل از انقلاب و اوایل قرن بدهد حتما از طبقه کارگر بود. ناگهان قسمتی از کتاب تاریخ که در دفتر خاطرات خود نقل کرده بود به خاطرش آمد و به دنبال آن یک فکر دیوانوار بر او تسلط یافت. احساس کرد که می دارد به مشروب فروشی برود، با پیرمرد طرح دوستی بریزد و از او سوالاتی بکند و مثلا بگوید از وضع زندگی دوره کودکیتون برام تعریف کنید. تو اون روزا زندگی چه شکلی داشت؟ اوضاع بهتر از حالا بود یا بدتر؟ و بلافاصله از ترس اینکه مبادا رعب و وحشت بر او غلبه کند و تصمیمش را تغییر دهد، با عجله از پله‌ها پایین رفت و از خیابان باریکی که جلوی پله‌ها واقع شده بود گذشت. اما این کار دیوانگی بود. البته هیچ قانونی مراوده با کارگران و یا سرزدن به مشروب فروشی های مخصوص ایشان را منع نمی کرد. ولی خیلی کم اتفاق می افتاد که این چنین کاری از نظر مأمورین دور بماند. و اگر مأمورین متوجه می شدند، شخص دچار مشکلات فراوان می شد. اگر گاردها وینستون را می دیدند، او می توانست تظاهر کند که دچار حمله قلبی شده است. ولی گمان نمی رفت که آنها باور کنند. وینستون در مشروب فروشی را فشار داد و باز کرد. بوی پنیر مانند آبجو ترشیده به صورتش خورد. اما به محض اینکه وارد شد، صدای همهمه ناگهان تخفیف پیدا کرد و وینستون همانطور که به طرف بار می رفت، از پشت سر خود احساس می کرد که همه چشمها به اونیفرم آبی رنگ او دوخته شده است. چند نفر که در آخر سالن مشغول بازی بیلیارد بودند، بازی را برای مدتی که به حدود 30 ثانیه می رسید قطع کردند. پیرمردی که وینستون او را تعقیب کرده بود کنار بار ایستاده و با مشروب فروش که جوان قوی هیکل و درشت اندامی بود و بینی نکتیز و بازوهای ستبر داشت، مشغول بگو مگو و مشاجره بود. عده‌ای نیز که لیوانهای آبجو را در دست داشتند به آنها نگاه می کردند. پیرمرد در حالی که راست ایستاده بود و شانه هایش را کمی بالا می داد گفت:
من مثل آدم با تو حرف می زنم. می خوای بگی تو تمام این مشروب فروشی یه دوسی را نیمی نداری؟
و مشروب فروش انگوش هایش را روی پیشخان گذاشته سرش را جلو آورده می گفت:
آخه لعنتی، دوسی را نیمی چیه؟ من که سر در نمیارم. نگاش کن، اسم خودشو مشروب فروش گذاشته و نمیدونه دو سیر و نیمی چیه. دو سیر و نیمی یه چتوله، هر دو نیم بطر دو چتوله، هر چرک چار جدوله، فهمیدی؟ بنظرم حالا باید بهت الف و ب یاد بدم.
من که همچین چیزی نشنیده بودم.
چطور و دوسی رو نیمی، ما فقط لیتر و نیم لیتر داریم، همین و همین. گیلاس هم اونجا توی اون گنج است. بادار، من یه چطور میخوام، یه چطور حساب سرسته. اون روزا که ما جوان بودیم از این لیتر متر بد مسخره بازی ها نداشتیم.
مشروب فروش گفت: وقتی تو جوان بودی رو درخت زندگی میکردی. و بعد چشمکی به سایر مشتری ها که جلوی پیشخان جمع شده بودن زد. صدای خنده سالن را گرفت و چون این به نظر می رسید که ناراحتی ناشی از ورود وینستون از یادها رفته است. چهره سفید رنگ پیرمرد سرخ و بعد ارغوانی شد و در حالی که غرغر می کرد و با خود حرف می زد از جلوی پیشخان برگشت و با وینستون روبرو شد. وینستون بازوهایش را گرفت و گفت: اجازه می دید یک گیلاس با هم بخوریم؟ پیرمرد بار دیگر شانه هایش را بالا آورد و گفت:
معلومه که شما آقایی.
و چنین به نظر می رسید که اونیفرم آبی وینستون را ندیده است و بعد با قیافه خشمالودی به مشروب فروش فریاد زد:
یه چطول بده.
اما مشروب فروش دو نیم لیتر آبجو در لیوانهای زخیمی که از سطل زیر پیشخان برداشته بود ریخت. آبجو تنها مشروبی بود که در مشروب فروشی های ناحیه کارگری فروخته می شد. عقیده بر این بود که کارگران نباید مشروب های قوی از قبیل جین بنوشند. البته آنها به آسانی می توانستند این نوع مشروب ها را از بازار آزاد خریداری کنند. بازی بیلیارد دوباره با حرارت تمام ادامه یافته بود. چند نفری که جلوی بار جمع شده بودند درباره بلیت‌های بخت‌آزمایی شروع به صحبت کرده بودند. حضور وینستون در مشروب فروشی حداقل به طور موقت فراموش شده بود. در زیر پنجره کافه یک میز دو نفره کوچک وجود داشت که وینستون و پیرمرد بدون ترس از استراق سمع دیگران می‌توانستند آنجا بنشینند و صحبت کنند. این کار البته بسیار خطرناک بود، ولی در هر حال ترسگرین بر نقطه‌ای که آنها انتخاب کرده بودند تسلطی نداشت و وینستون به این نکته از ابتدای ورود به مشروب فروشی توجه کرده بود. پیرمرد در حالی که پشت میز می نشست و به لیوان آبجو که روی میز قرار گرفته بود نگاه می کرد، غرغر کنان گفت:
می تونست یه چطول بده. آبجو که مشروب نیست، اونم نیم لیتر. آدم راضی نمی کنه. یه لیتر آبجو هم خیلی زیاده. حالا پولش به کنار، آدم باد می کنه.
وینستون گویی می خواهد ببیند که از این ملاقات چه نتیجه خواهد گرفت گفت: از دوره جوانیتون تا حالا باید تغییرات زیادی رو دیده باشید. چشمهای رنگ پریده و آبی رنگ پیرمرد از بازی بیلیارد به پیشخان مشروب فروش و از آنجا به در مشروب فروشی چرخی زد. مثل این بود که معتقد است تمام تغییرات فقط در مشروب فروشی اتفاق افتاده است و بالاخره گفت:
آبجو خیلی بهتر بود و ارزون تر. من وقتی جوان بودم آبجوی معمولی رو هر بطری 4 پنس می دادن. البته این قضیه مربوط به زمان قبل از جنگه.
وینستون پرسید: کدوم جنگ؟ پیرمرد به طور مبهمی جواب داد:
همش جنگه.
و بعد لیوان آبجو را برداشت و باز شانه هایش را بالا کشید و گفت:
به سلامتی شما، به سلامتی.
در گلویش چند حرکت شدید دیده شد و عضلات آن بالا و پایین رفت و آبجو ناپدید گردید. وینستون به بار رفت و دو لیوان نیم لیتری دیگر آبجو گرفت و برگشت. چون این به نظر می رسید که پیرمرد پیش داوری خود را فراموش کرده است که نوشیدن 1 لیتر آبجو زیاد است و نفخ شکم می آورد. وینستون گفت: شما خیلی از من مسن ترین. فکر می کنم موقعی که من به دنیا آمدم شما مرد بالغی بودین. وضع روزگار قدیم، وضع زمان قبل از انقلاب رو یادتونه؟ آدمایی به سن من از اون دوره چیزی یادشون نیست. ما شرح وضع زندگی اون دوره رو فقط تو کتابا می خونیم.
و ممکنه اون چیزی که تو کتابا نوشته میشه درست نباشه. میخوام عقیده شما رو بدونم. کتابای تاریخ میگن که وضع زندگی تو دوره قبل از انقلاب کلن با زندگی الان فرق داشته. فشار و ظلم و بی‌عدالتی و فقر شدیدی که حتی تو تصور ما هم نمی‌گنجه تو اون دوره رواج داشته. تو همین شهر لندن عده زیادی از مردم از بچه تا پیر غذای کافی به دست نمی آوردن. حتی نصف مردم پابرهنه بودن. ساعتای کار روزی 12 ساعت بود. بچه ها تو سن 9 سالگی ترک تحصیل می کردن. بعضی وقتا 10 نفر توی اتاق می خوابیدن. تو همون موقع عده کمی فقط در حد چند هزار نفر که به اونا کاپیتالیست و سرمایه دار می گفتن قدرت و پول داشتن. هر چیز قابل تملک و تصرف می‌کردن و تو خونه‌های عظیم و باشکوه زندگی می‌کردن. هر کدوم حداقل 30 تا مستخدم و پیشخدمت داشتن. سوار کالسکه‌های 4 اسب و اتومبیل‌های زیبا می‌شدن، شامپاین می‌خوردن و کلاه بلند سرشون می‌ذاشتن. چشم‌های پیرمرد ناگهان برقی زد و گفت:
کلاه بلند؟ چقدر با نمکی که تو هم همینو می‌گی. همین فکر دیروز بکردم زد، نمیدونم چرا همینطور نشسته بودم و فکر میکردم. یه مرتبه یادم اومد یه سال هاست کلاه بلند ندیدم، به کلی از بین رفته. آخرین دفعه‌ای که من کلاه بلند سرم گذاشتم تو مراسم دفن خواهر زنم بود. این اتفاق نمیتونم تاریخ دقیقشو بگم، ولی خب در حدود 50 سال قبل بود. البته میدونی این کلاهو فقط برای شرکت تو مراسم سرم گذاشته بودم.
وینستون صبورانه گفت: البته موضوع کلاه بلند خیلی اهمیت نداره. موضوع اینه که این کاپیتالیستا و یه سری قاضی و وکیل و کشیش که ریزخار اونا بودن خدای دنیا به حساب میومدن. همه چیز دنیا به خاطر اونا و برای اونا وجود داشته و شما آدمای معمولی و کارگرها بنده و برده اونا بودید. اونا میتونستن به میل خودشون با شما رفتار کنن. مثلا شما رو مثل گله گوسفند از اینجا به کانادا ببرن یا دستور بدن که شما رو با شلاق‌هایی که از موی اسب درست شده بود شلاق بزنن. شما وقتی از کنار اونا رد میشدین ناچار بودین کلاهتون رو بردارید. هر سرمایه‌داری وقتی که به راه می‌افتاد چند تا مستخدم و نوکر همراهش بودن و بهش احترام می‌ذاشتن. چشم‌های پیرمرد دوباره برقی زد و گفت:
نوکر، این کلمه رو سال‌ها نه ده‌ها ساله که نشنیدم. این کلمه منو به دوره‌های گذشته می‌بره. نوکر، آره یادم میاد، سالها پیش، خیلی پیش، عادت داشتم که روزهای یه شنبه عصر به هایت پارک برم، به نطقهای طرفداران ارتش نجات، کاتولیکا، هندیا، یهودیا گوش بدم. یکی از سخنرانا، اسمشو خوب یادم نمیاد، اما خیلی خوب صحبت میکرد. اون این کلمات رو دائم تکرار میکرد. میگفت این نوکرها دنبال روی سرمایه داران خودشونو به طبقه حاکم چسبوندن. بعضی وقتا بهشون میگفت پارازی، توفیلی، بعضی وقتا هم بهشون فوش میداد. البته منظورش اون روزا حزب کارگر بود. میفهمی که؟
وینستون متوجه شد که صحبتش به جایی نمیرسد و منحرف میشود. گفت: چیزی که میخواستم بدونم اینه که تو اون روزا بیشتر از امروز آزادی داشتین؟ حالا بهتر با شما رفتار میشه یا اون دوره؟ تو اون دوره ثروتمندا و کسایی که در رأس... پیرمرد میان صحبتش دوید و گفت:
بگو مجلس لردا.
خب مجلس لردها. چیزی که میخوام بدونم اینه که اینا میتونستن فقط به این علت که خودشون ثروتمند بودن و شما فقیر با شما بدرفتاری کنن، شما رو کوچیک و حقیر بشمارن. مثلا این موضوع درسته که شما وقتی روبروی اونا می رسیدین باید حتما کلاهتون رو بر می داشین و اونا رو ارباب خطاب می کردین. چون این به نظر می رسید که پیرمرد سخت به فکر فرو رفته است، ولی قبل از اینکه جوابی بگوید یکی دو جور از آبجوی گیلاسش را خورد و بعد گفت:
آره، خیلی دوست داشتن که آدم وقتی جلوشون می رسه کلاهش رو برداره. این علامت احترام بود. من خودم با این کار موافق نبودم، ولی بارها کلاهمو برداشتم، مجبور بودم.
و مرسوم بود که من فقط مطالبی رو که توی کتابای تاریخ نوشته نقل میکنم. مرسوم بود که این ثروتمندا یا نوکراشون آدمو کنار بزنن تا خودشون رد بشن.
آره یادم میاد، یه روز یکیشون منو به جوب انداخت، مثل این که دیروز بود. شب مسابقات قایقرانی بود. زمان مسابقات قایقرانی خیلی خیابونا شلوغ میشد. من تو خیابون شفتسبری با یه آقای برخورد کردم. آقای حسابی بود، پیرهن سفید، کلاه بلند، پاتوی مشکی. هی از این ور پیاده رو به اون طرف میرفت و زیگی زاگ میزد. من یه مرتبه و اتفاقی بهش خوردم. گفت مگه کوری، نمیفهمی از کدوم طرف بری؟ من گفتم مگه خیال میکنی پیاده رو خریدی؟ اون گفت اگه زیادی حرف بزنی میدم کلتو بکنن. گفتم معلومه که مستی، الان حقاتو کف دستت میذارم. اما ممکنه باور نکنی، اون یه دفعه یه جوری به سینه من زد که نزدیک بود بیافتم تو خیابون و برم زیر ماشین. خب اون روزا جوون بودم، خودم گفتم که بالاخره گیرش میارم و حقش رو کف دستش میذارم.
وینستون احساس کرد که کار بی نتیجه شروع کرده است. خاطرات پیرمرد چیزی جز مقداری جزئیات بی معنی نبود و شاید اگر شخص از صبح تا شب با او صحبت می کرد نمی توانست اطلاعات واقعی و صحیحی به دست آورد. فکر کرد که ممکن است تاریخ حزب به نحوی صحیح باشد و شاید هم اصولاً تاریخ حزب کاملا صحیح بود. با این وجود سعی کرد که یک بار دیگر آزمایش کند و گفت شاید من منظورمو برای شما روشن نکردم. چیزی که من میخوام بگم اینه که شما عمر زیادی کردی. نصف عمر در زمان قبل از انقلاب گذشته. مثلا در سال 1925 شما مرد جوونی بودی. میتونی بگی که زندگی در سال 1925 بهتر بوده یا حالا؟ و اگر اختیار با شما بود، زندگی تو کدوم دوره رو ترجیح میدادی؟ حالا یا اون وقت؟ پیرمرد متفکرانه به بازی بیلیارد خیره شد. لیوان آبجو را با تأنی بیشتری تمام کرده بود. وقتی شروع به صحبت کرد، لحن فیلسوفانه ای داشت و چنین به نظر می رسید که آبجو در او اثر کرده است. گفت
می دونم که چی می خوای. می خوای بفهمی که دوست دارم دوباره به عهد جوانی برگردم یا نه. اما اغلب مردم اگه این سؤال رو ازشون بکنی، میگن می خوان دوباره جوان بشن. آدم وقتی جوونه سالمه و نیرومند. الان پام درد میکنه، معدم خوب کار نمیکنه، هر شب 6-7 مرتبه از خواب میپرم. اما از طرف دیگه پیریم برای خودش خوبیایی داره. آدم ناراحتیای دوره جوانی را نداره، درد سر رابطه با زنا را تحمل نمیکنه. این خودش خیلی مهمه. من تو 30 سال گذشته هیچ وقت با یه زن طرف نشدم. نمیخواستم که طرف بشم.
وینستون عقب نشست و سرش را به کنار پنجره تکیه داد. ادامه صحبت فایده نداشت. میخواست که 2 لیوان آبجوی دیگر بخرد که ناگهان پیرمرد از جا برخاست و به دستشویی که در کنار سالن قرار گرفته بود رفت. نیم لیتر آبجوی اضافه کم کم اثرش رو می بخشید. وینستون برای 1 دقیقه به لیوان خالی خیره شد و بعد تقریباً بلا اراده کافه را ترک گفت و در خیابان به راه افتاد. فکر کرد که طی 20 سال تمام این سوال بزرگ و در این حال ساده که آیا زندگی در زمان قبل از انقلاب بهتر بوده است یا زمان حاضر، همیشه یک سوال بدون جواب بوده است. این امر در زمان حاضر هم ادامه داشت، زیرا بازماندگان معدود و پراکنده دنیای گذشته نمی توانستند عصر قدیم را با عصر حاضر مقایسه کنند. این بازماندگان میلیون ها حادثه کوچک و بیفایده را به خاطر می آوردند. فرزند به یاد داشتند که یک روز با همکارشان در کارخانه دعوا کردند، یا روزی تلمبه دوچرخهشان دزدیده شده بود، یا اینکه در 70 سال قبل یک روز صبح هوا طوفانی بوده. ولی حقایق و وقایع مهم که بتوان از آن چیزی درک کرد از محیط دید ایشان خارج مانده بود و در نتیجه چیزی به یاد نداشتند. مثل مورچه بودند و چیزهای کوچک را می دیدند و اجسام بزرگ از نظرشان مخفی می ماند. وقتی حافظه چیزی به یاد نمی آورد و اسناد و مدارک همه دستکاری شده و ساختگی بود، در چنین صورتی ادعای حزب مبنی بر اینکه شرایط زندگی انسان را بهبود بخشیده ناچار می بایست قبول شود، زیرا هیچ دلیل و مدرکی وجود نداشت و هیچگاه نیز نمی توانست وجود داشته باشد که بتوان به کمک آن صحت این ادعا را سنجید. در این هنگام رشته افکارش به طور ناگهانی از هم گسیخت، ایستاد و به بالا نگاه کرد. به خیابان باریکی وارد شده بود که تعداد معدودی مغازه کوچک و تاریک و تعداد بیشتری خانه‌های مسکونی در آن قرار داشت. درست بالای سر او سگوی فلزی رنگ و رو رفته ای آویزان بود و به نظر می رسید که این سگوی روزگاری مطلع بوده است. به نظرش رسید که این محل را می شناسد. بله، جلوی مغازه سمساری که دفتر خاطرات خود را از او خریده بود ایستاده بود. بار دیگر ترس سراسر بدنش را فرا گرفت. خریدن کتابچه خود کار خطرناکی بود و او قسم خورده بود که دیگر به این محدوده نخواهد آمد. و با این همه لحظه‌ای که به افکارش اجازه جولان داده بود، پاهایش به میل خود او را درست مقابل این مغازه آورده بودند. حالان که منظور وی از شروع دفترچه خاطرات آن بود که جلوی خود را بگیرد و اجازه ندهد که این چنین کارهای خطرناکی که شباهت به انتحار داشت از او سر بزند. در همین انگام متوجه شد که با آنکه ساعت در حدود 21 بود، مغازه سمساری هنوز باز است. فکر کرد که اگر داخل مغازه شود، کمتر از ایستادن جلوی مغازه توجه مردم را جلب خواهد کرد. وارد مغازه شد و به خود گفت اگر احتمالاً مورد بازجویی مأمورین قرار بگیرم، می توانم جواب بدهم که برای خرید تیغ صورت تراشی به این حدود آمدم. صاحب مغازه مشغول روشن کردن یک چراغ نفتی دیواری بود که بوی بد ولی دوست داشتنی داشت. سن صاحب مغازه به حدود 60 سال می رسید. اندامی ضعیف و خم شده و بینی درازی داشت و چشمهایش از پشت عینک زخیم حالت خاصی پیدا کرده بود. موهایش تقریبا سفید بود ولی ابروهایش هنوز پرپشت و سیاه مانده بود. عینک و حرکات آرام و وسواسی پیرمرد و ژاکت کهنه مخملی سیاهی که بر تن داشت حالت خاص روشنفکرانه‌ای به او می‌بخشید. انسان چنین فکر می‌کرد که شاید وی با ادبیات سر و کار داشته و یا آنکه موسیقی دان بوده است. صدایش صاف ولی ضعیف بود و لهجهش نیز به لهجه خاص کارگران چندان شباهتی نداشت. پیرمرد به مجرد اینکه او را دید گفت: شما را موقعی که در پیاده رو ایستاده بودید شناختم. شما همون آقایی هستید که دفترچه اون خانم جوون رو خریدین. خیلی چیز جالب و قشنگی بود. شاید همچین دفترچه‌ای تو 50 سال گذشته هرگز ساخته نشده باشه. و بعد از بالای عینکش به وینستون خیره شد و گفت: به دنبال چیز مخصوصی اومدین یا اینکه فقط میخواید نگاه کنید؟ وینستون به طور مبهمی گفت: از اینجا رد میشدم، گفتم نگاهی بکنم، چیز به خصوصی نمیخوام. عیبی نداره. و بعد در حالی که دستهایش را به علامت معذرت خواهی بالا می آورد اضافه کرد: اصلا ممکن بود اون چیزی هم که شما می خواستین من نداشته باشم. می بینید که وضع چجوریه. میشه گفت اصلا مغازه خالیه. بین من و شما بمونه، اصلا کار عتیق فروشی و سمساری داره از بین میره. کسی دنبال اینجور چیزها نمیاد. ما هم چیزی نداریم که بفروشیم. مبل، چینی، شیشه، همه به تدریج خرد شده، شکسته و از بین رفته. از این گذشته اشیاء فلزی رو هم بیشتر ذوب کردن. من سال هاست که یک شمعدان برنجی ندیدم. در واقع داخل مغازه به نحو ناراحت کنندهی پر بود، ولی در میان این اشیاء چیز مناسب و مفید که کمترین ارزشی داشته باشد دیده نمی شد. سطح کف مغازه به علت اینکه در چهار طرف دکان تعداد زیادی قاب‌های عکس روی هم گذاشته بودند، محدود و کوچک شده بود. روی گنجه‌های مغازه تعداد زیادی چفت در، پیچ، تبرهای کهنه، چاقوهای قلم تراش لب شکسته، ساعت‌های زنگ زده که حتی از قیافه ظاهری آنها هم معلوم بود که خراب است و کار نمی‌کند و خرت و پرت‌های بی‌ارزشی از این قبیل دیده می‌شد. ولی در گوشه مغازه روی یک میز کوچک مقداری اشیاء نسبتاً قابل توجه از قبیل انفیه‌دان رنگ کرده و سنجاق‌های عقیق به چشم می‌خورد. چون این معلوم بود که روی آن میز می‌توان چیز قابلی یافت. وینستون به طرف میز مزبور به راه افتاد و آنجا شیء مدور و ظریف که در زیر نور چراغ می درخشید نظرش را جلب کرد و آن را برداشت. این شیء یک قطعه بلور بود که یک سمت آن کروی شکل و سمت دیگران مسطح بود و شباهت زیاد به نیم کره داشت. چه در رنگ و چه در طرز ساخت و ترکیب این شیشه یک نوع ظرافت و لطافت و صافی عجیب و خاص نظیر لطافت و ظرافت قطره باران دیده می شد. در کانون آن شیعی عجیب و ارغوانی رنگ شبیه یک گل سرخ و یا یک شقایق دریایی به چشم می خورد. وینستون در حالی که فریفته این قطعه بلور زیبا شده بود پرسید: این چیه؟ مرجانه. خیال می کنم از اقیانوس هند آوردنش. در قدیم برای تزیین به کار می رفت. کمتر از 100 سال عمر نداره و شاید هم عمرش از 100 سال بیشتر باشه. خیلی زیباست. صاحب مغازه در حالی که نگاه تحسین‌آمیزی به آن می انداخت گفت: بله، خیلی زیباست. اما این روزها کسایی که نظری مثل نظر شما داشته باشن خیلی کم پیدا می شن. اگه بخواید بخریدش قیمتش 4 دلاره. یادم میاد که روزگاری یه چنین چیزی رو 8 لیره میخریدن و 8 لیره درست نمیتونم حساب کنم، ولی خب پول زیادی بود. اما این روزها کی به اشیاء عتیقه که پیدا هم نمیشه توجه میکنه؟ وینستون فوراً 4 دلار پرداخت و قطعه بلور را در جیب گذاشت. چیزی که توجه او را به خود جلب کرده بود تنها زیبایی آن نبود، بلکه تعلق آن به روزگار گذشته و دنیایی بود که با دنیای حاضر تفاوت کامل داشت. وینستون در سراسر عمرش شیشه ای چنین صاف و درخشان که شباهت زیاد به قطره باران یا شبنم داشت ندیده بود. بی استفاده بودن ظاهری آن نیز ارزش آن را در نظر وی 2 برابر می ساخت. هرچند وینستون حدس می زد که احتمالاً این شیشه را روزگاری روی کاغذهای روی میز می گذاشتند تا باد مزاحم نشود. قطعه بلور در جیب وینستون خیلی سنگینی می کرد، ولی خوشبختانه حجم زیادی نداشت. اما نکته اینجا بود که داشتن چنین چیزی برای یک فرد حزبی بسیار عجیب و شاید هم سازشکارانه می نمود. در واقع تملک داشتن هر چیز قدیمی و یا هر چیز زیبا همیشه موجب جلب سوء ظن می شد. پیرمرد پس از دریافت 4 دلار سرحال‌تر و بانشادتر به نظر می رسید و وینستون متوجه شد که اگر 3 دلار و حتی 2 دلار هم می پرداخت پیرمرد قبول می کرد. صاحب مغازه گفت: در طبقه بالای مغازه هم مقداری اشیاء عتیقه هست. اگر میل داشته باشید تماشا بکنید مانعی نداره. و بعد چراغ نفتی دیگری روشن کرد و با پشت خمیده به جلو افتاد. آهست از یک پلکان قدیمی و کهنه و یک راه روی باریک گذشت. وارد اتاقی شد که به خیابان مشرف نبود و چشمنداز آن را یک حیاط کوچک که کف آن را با قلوب سنگ فرش کرده بودند و تعداد زیادی لوله های بخاری خانه های مجاور تشکیل می داد. وینستون متوجه شد که مبل ها و صندلی ها را در این اتاق چنان چیده و مرتب کردند که گویی هنوز هم در آن زندگی می کنند. کف اتاق فرش انداخته بودند و دو قاب عکس به دیوار زده شده بود. یک مبل بزرگ و فنردار جلوی بخاری قرار داشت و یک ساعت قدیمی شیشه ای روی جا بخاری تیک تاک می کرد. در کنار پنجره نیز تخت خواب بزرگی گذاشته بودند که تقریبا یک چهارم اتاق را گرفته بود و هنوز لحاف و تشک روی آن دیده می شد. پیرمرد گفت: تا موقعی که زنم زنده بود اینجا زندگی می کردیم، ولی حالا مبل و اساسی اتاق و کم کم می فروشم. این تخت خواب تخت خواب خوبیه که از یک نوع چوب مخصوص ساخته شده و اگر کک ها رو از اون بیرون کنید نظیر نخواهد داشت. البته خیلی بزرگه و شاید برای شما مشکل باشه. چراغ را بالا نگاه داشته بود تا تمام قسمت های اتاق روشن باشد. در زیر نور گرم و ضعیف چراغ اتاق به نحو عجیبی جالب و راحت به نظر می رسید. و این فکر به نظر وینستون رسید که اگر بتواند خطر و ریسک لازم را تقبل و تحمل کند، شاید خیلی آسان میتواند این اتاق را در ازای هفته چند دلار اجاره کند. اما این فکر یک فکر خطرناک، بی بند و بار و غیر ممکنی بود که به محض اینکه به مغز خطور میکرد میبایست فراموش شود. با این وجود اتاق یک خاطری عمیق مربوط به گذشته، یک نوع خاطره که شاید هم ارثی و بسیار قدیمی بود در او زنده کرده بود و چنین به نظرش رسید که دقیقاً می تواند احساسی را که نشستن در چنین اتاقی ایجاد می کند حس کند. لذت نشستن روی مبلی را که جلوی بخاری قرار گرفته و تماشای آتش زغال سنگ بخاری و شنیدن قلقل آب داخل کتری را که روی آتش گذاشته شده و سر بردن در تنهایی کامل و امنیت کامل و احساس این نکته را که هیچ کس مواظب انسان نیست و هیچ صدایی شخص را تعقیب نمی کند جز تیک تاک دوست داشتنی ساعت و صوت کتری. مثل اینکه نمی تواند از گفتن چیزی که فکرش را به خود متوجه کرده بود خودداری کند گفت: اینجا تلسکرین نیست. من هیچ وقت از این چیزا تو خونه نگه نداشتم. خیلی گرونه، هیچ وقتم به این چیزها احتیاج نداشتم. اون میز نهار خوری هم میز قشنگیه، بزرگ و کوچیک میشه، ولی اگر بخواید از تکه های اضافی اون استفاده کنید باید لولاشو عوض کنید. در کنار اتاق یک جا کتابی کوچک قشنگ دیده میشد. وینستون همان موقع که پیرمرد درباره میز نهار خوری صحبت میکرد به طرف این جا کتابی جذب شده بود. در این جا کتابی جز مقداری اشیاء بی ارزش چیز دیگری دیده نمی شد. جستجو و جمع‌آوری و سوزاندن و از میان بردن کتاب ها در محله های کارگری نیز مثل سایر محلات شهر با دقت کامل صورت گرفته بود و خیلی بعید به نظر می رسید که در سراسر اوشینیا بتوان یک جلد کتاب که قبل از سال 1960 چاپ شده باشد به دست آورد. پیرمرد که هنوز چراغ را به دست داشت زیر عکسی که قاب آن از چوب گل سرخ بود و در سمت دیگر بخاری و روبروی تخت خواب قرار داشت ایستاده بود. در حالی که به عکس نگاه می کرد گفت: اگه به عکس ها و مناظر قدیمی علاقه داشته باشید این عکس. وینستون از سمت دیگر اتاق به طرف قاب عکس آمد. تصویر روی فولاد حکاکی شده بود. ساختمان بلندی را نشان می داد که پنجره های مستطیل شکل داشت. یک برج بلند جلوی آن قرار گرفته بود. دور تا دور ساختمان نرده های آهنی دیده می شد و در سمت عقب آن چیزی که شباهت به یک مجسمه داشت به چشم می خورد. وینستون چند لحظه به این عکس خیره شد. ساختمان به نظرش آشنا و مأنوس می آمد، ولی مجسمه را به خاطر نمی آورد. پیرمرد گفت:
قاب دیوار با پیچ محکم شده، ولی می تونم برای شما پیچ ها رو باز کنم و قاب رو بیرون بیارم.
وینستون پس از چند لحظه تماشا بالاخره گفت: من این ساختمان رو دیدم، مخروب شده، وسطای خیابونی نزدیک کاخ دادگستریه.
درسته، نزدیک دادگاه های حقوق. در سال نمیدونم چندین سال پیش بمبارون شد. روزگاری کلیسا بود و بهش سن کلمنس دین میگفتن.
و بعد مثل این که حرف مضحکی زده است، لبخندی حاکی از معذرت خواهی زد و این مصرع را با آهنگ خاصی خواند:
زنگ های کلیسای سن کلمنس میگن پرتقال و لیمو.
وینستون پرسید: چی گفتین؟
زنگ های کلیسای سن کلمنس میگن پرتقال و لیمو. این آهنگو وقتی که بچه بودیم میخوندیم. نمیدونم بقیهش چی بود، اما میدونم که مصرع آخرش این بود: این شم میاد که بسترتو روشن کنه، اما این تبر میاد که سرتو قطع کنه. آهنگی یه نوع رقص بود. دست ها رو روی سر یکی از بچه ها دراز میکردیم و اون از زیرش رد میشد. وقتی به مصرع این تبر میاد که سرتو قطع کنه میرسیدیم، دست ها رو پایین می آوردیم و بچه ای رو که از زیر دست همون رد می شد می گرفتیم. اسم همه ی کلیسه ها تو این شعر بود، همه ی کلیسه های مهم و اصلی لندن.
وینستون به طور قد نمی دانست که این کلیسا متعلق به چه دوره و قرنی است. معمولاً تشخیص و تعیین عمر ساختمان‌های لندن کار مشکلی بود، زیرا هر ساختمان عظیم و زیبا را اگر ظاهر آن به اندازه کافی نامی نمود متعلق به عصر انقلاب می دانستند و کلیه ساختمان‌های قدیمی دیگر را منسوب به ادوار قدیمی می کردند که به طور مبهمی قرون وسطا نامیده می شد. عقیده بر این بود که در دوره سرمایه‌داری هیچ چیز قابل ارزشی به وجود نیامده است. به این جهت مطالعه درباره معماری جز از روی کتاب امکان پذیر نبود و تمام مجسمه ها، کتیبه ها، لوحه ها و نام خیابان ها و هر آنچه که ممکن بود تاریخ معماری گذشته را روشن کند یکسره تغییر یافته بود. وینستون گفت:
من نمی دونستم که این بنا کلیسا بوده.
پیرمرد جواب داد:
هنوز خیلی از کلیساها باقی مونده، ولی البته از اونا استفاده دیگه ای میکنن. بقیه اون شعر چی بود؟ یادم اومد. زنگ های کلیسای سن کلمنس میگن پرتقال و لیمو. زنگ های کلیسای سن مارتینز میگن تو سه پول به من بده کاری؟ بیش از این یادم نمیاد. یه پول کوچکترین واحد پول بود و ارزش خیلی کمی داشت و شاید به پول امروز یک سنت میشد.
وینستون پرسید: کلیسای سن مارتینز کجاست؟
سن مارتینز هنوز پا بر جاست. تو میدون ویکتوریه، کنار تالار موزه تصاویر. ساختمان بزرگیه که جلوی در اون محوطه سرپوشیده مثلثی شکلی دیده میشه و ستونهای بلند و تعداد زیادی پله داره.
وینستون این ساختمان را خیلی خوب میشناخت، زیرا در آنجا اغلب نمایشگاه‌های بزرگ تبلیغاتی برپا میشد و مدل‌های بمب‌ها، موشک ها، قلعه های سیار و تابلوهای کشتار دست جمعی و صحنه های مشابه آن را به معرض تماشا می گذاشتند. پیرمرد ادامه داد:
قدیما به کلیسای سن مارتینز می گفتند کلیسای مشجر، ولی من به یاد نمیارم که در اونجا درخت و باغ و بوستانی بوده باشه.
وینستون تابلو را نخرید. تملک یک چنین چیزی حتی از تملک قطعه بلوری که خریده بود مشکلتر و خطرناکتر بود و حمله آن نیز امکان نداشت، مگر آنکه آن را از قاب بیرون می آوردند. با این وجود چند لحظه دیگر هم در اتاق ماند و با پیرمرد صحبت کرد. نام پیرمرد آنطور که او قبلا فکر می کرد و بر بالای دکان نیز نوشته شده بود ویکز نبود، بلکه چرینگتون بود. آقای چرینگتون آنطور که از قیافش برمی آمد مرد 62 ساله‌ای بود. زنش مرده بود و خود او از 30 سال پیش تا کنون یک سره در این دکان زندگی می کرد. به وینستون گفت که از آن هنگام که به این دکان آمده همیشه در فکر بوده که نام ویکز را از بالای مغازه پاک کند، ولی هیچگاه همت نکرده است. در تمام مدتی که آنها با هم صحبت می کردند، آهنگ و شعری که چرینگتون خوانده بود در مغز وینستون چرخ می خورد. زنگ های کلیسای سن کلمنس میگن پرتقال و لیمو. زنگ های کلیسای سن مارتینز میگن تو سپول به من بدهکاری. و عجیب این بود که وینستون وقتی این دو مصرع را میخواند چون این به نظرش میرسید که صدای زنگ کلیساها را میشنود. زنگ کلیساهای یک لندن گم شده که هنوز در یک نقطه نامعلوم وجود داشت و پنهان و فراموش شده بود. چون این احساس میکرد که صدای زنگ کلیساهای بلند و عظیم و شبه مانند به گوشش میرسد. کلیساها یک یک در مقابل چشمانش آشکار و پنهان میشوند و با این وجود تا آنجا که به خاطر میآورد هرگز در زندگی حقیقی صدای زنگ کلیسا را نشنیده بود. از چرینگتون خداحافظی کرد و به سرعت و تنها از پله ها پایین آمد. منظورش آن بود که پیرمرد متوجه نشود که او قبل از خروج از مغازه وضع خیابان را از نظر وجود افراد گارد حزبی بررسی می کند. وینستون تصمیم گرفته بود که پس از گذشت یک ماه بار دیگر به مغازه او سری بزند. ولی این کار خطرناکتر از عدم حضور در مرکز تفریحات نبود. کار احمقانه این بود که وی پس از خرید دفتر خاطرات بدون اینکه صاحب آن را بشناسد و یا آنکه به صاحب مغازه اطمینانی داشته باشد دوباره به این مغازه برگشته بود. به هر حال بله، دوباره باز خواهد گشت. باز هم از این خرت و پرت‌های قشنگ و زیبا خواهد خرید. پول حکاکی سن کلمنس را خواهد پرداخت و قاب آن را برخواهد داشت و عکس را در زیر کت خود مخفی کرده به خانه خواهد برد و بقیه آن شعر را از میان خاطرات چرینگتون بیرون خواهد کشید. حتی فکر دیوانوار اجاره کردن طبقه بالای خانه چرینگتون نیز بار دیگر به مغزش خطور کرد. شوق و شور برای 5 ثانیه وجودش را در خود گرفت و ترس و احتیاط را از مغزش بیرون راند. وی بدون اینکه دقت و احتیاطی کند و یا به خیابان نگاهی بیندازد از مغازه خارج شد و با آهنگ خاصی شروع به خواندن کرد. زنگ های کلیسای سن کلمنس میگن پرتقال و لیمو. زنگ های کلیسای سن مارتینز میگن تو سپول به من. ناگهان قلبش فرو ریخت و کلیه هایش شروع به ترشح کرد. شخصی با لباس متعدل شکل آبی رنگ حزبی به طرف او می آمد و 10 قدم بیشتر با او فاصله نداشت. دخترک مومشکی عضو قسمت رمان نویسی بود. چراغ‌های خیابان نور چندانی نداشت، ولی وی به آسانی توانست دختر مومشکی را بشناسد. وقتی به هم رسیدند دخترک نگاهی به چهره او انداخت و بعد گویی اصلاً او را ندیده است به راه خود ادامه داد. برای چند لحظه وینستون به طوری که نمی توانست به حرکت ادامه دهد فلج شد. بعد به سمت راست پیچید و بدون اینکه متوجه شود که جهت صحیح را پیش نگرفته است با قدم های سنگین به راه افتاد. اما به هر حال یک مسئله روشن شده بود و آن این که دختر مومشکی بدون تردید حرکات و رفتار او را تحت مراقبت قرار داده است. وینستون فکر کرد که دختر مومشکی بایست در تمام راه او را تعقیب کرده باشد، زیرا منطقی نبود که در یک شب معین و در یک کوچه دور افتاده‌ای که کیلومترها با محله مسکونی اعضای حزب فاصله دارد دختر مومشکی فقط بر حسب اتفاق با او روبرو شده باشد.
این چنین اتفاقی بسیار به ندرت روی می داد و باور کردنی نبود. در چنین وضعی این نکته که آیا دختر مومشکی یکی از اعضای پلیس فکر است و یا داوطلبانه و به شکل آماتوری جاسوسی و تعقیب او را بر عهده گرفته است چندان اهمیتی نداشت. همین هم که دختر مومشکی او را تعقیب و رفتارش را مراقبت می کرد برای وینستون کافی بود. شاید هم دخترک دیده بود که او به مشروب فروشی مخصوص کارگران رفته است. راه رفتن برای او بسیار مشکل شده بود و در هر قدمی که بر می داشت گوی بلوری که در جیبش بود به رانش می خورد. وینستون چندین بار فکر کرد که آن را دور بیندازد، اما دردی که در شکمش شروع شده بود بیش از همه چیز آزارش می داد و برای 2 دقیقه فکر کرد که اگر به زودی به دستشویی نرسد از شدت درد خواهد مرد. ولی در چنین محله‌ای پیدا کردن دستشوی عمومی کار بسیار مشکلی بود. بالاخره چند لحظه بعد تشنج شدید شکم رد شد و درد مبهمی از خود باقی گذاشت. خیابانی که از آن می گذشت خیابان تاریک بود. چند لحظه ایستاد و فکر کرد که چه بکند. بعد برگشت و در جهت مخالف به راه افتاد. اما در همین هنگام به فکرش رسید که بیش از 3 دقیقه از برخورد او با دختر مومشکی نمی گذرد و اگر به سرعت بدود می تواند به او برسد و بعد فکر کرد که آنقدر سایه به سایه او خواهد رفت تا به نقطه بی سر و صدا و تاریکی برسند و آن وقت با یک قلوه سنگ جمجمه او را خرد خواهد کرد. قطعه بلوری که در جیب داشت برای چنین کاری بسیار مناسب بود، ولی از این فکر خیلی زود صرف نظر کرد، زیرا حتی تصور هر نوع عمل بدنی هم امکان نداشت و او نمی توانست بدود و نه آنکه ضربه ای وارد آورد. و از این گذشته دختر مومشکی نیز جوان و نیرومند بود و می توانست از خود دفاع کند. بعد فکر کرد که فوراً به مرکز تفریحات حزب برود و تا هنگامی که مرکز بسته می شود در آنجا بماند تا بتواند به این ترتیب اثبات کند که اقلن قسمتی از شب را در مرکز تفریحات بوده است. اما این کار هم غیر ممکن بود. خستگی شدیدی بر او مستولی شده بود. آنچه که می‌خواست این بود که به سرعت به خانه برگردد و در آنجا در اتاق بنشیند و ساکت بماند. ساعت از 22 گذشته بود که وارد آپارتمان خود شد. برق در ساعت 23:30 از مرکز قطع می‌شد. وینستون به آشپزخانه رفت و یک فنجان جین را یک بار سر کشید. بعد به گوشه اتاق رفت، نشست و دفتر خاطرات را از کشوی میز بیرون آورد. در تلسکرین یک صدای زنانه یک شعر حماسی میهن پرستانه می‌خواند. وینستون چشمهایش را به جلد سفید رنگ کتابچه دوخت و کوشید که صدای تلسکرین را از مغزش بیرون براند، ولی موفق نشد. همیشه شبانه به سراغ انسان می‌آمدند. همیشه در شب. کار و راه صحیح این بود که قبل از اینکه به انسان دست پیدا کنند شخص خودکشی کند. بعضی ها بدون شک دست به این کار می زدند. در واقع ناپدید شدن عده زیادی ناشی از خودکشی بود. اما خودکشی با توجه به اینکه هیچ اسلحه گرم و یا سم و زهری که فوراً اثر ببخشد در دسترس نبود، شجاعت بی حد و حصر لازم داشت. بعد با یک نوع حیرت و تعجب درباره درد و ترس بیفایده و حساسیت بی جهت پوست و عضلات و خیانت اعصاب بدن که درست در مواقعی که احتیاج به یک حرکت و اقدام فوری بود دچار انجماد و سکون می گشت به فکر فرو رفت. اگر به موقع و به فوریت دست به کار شده بود می توانست که دختر مومشکی را برای همیشه ساکت سازد، اما ترس و وحشت بی جا قدرت حرکت و اقدام را از او گرفته بود. ناگهان به فکرش رسید که در دقایق بحرانی انسان هرگز با دشمن خارجی مبارزه نمی کند، بلکه علیه بدن و جسم خود در مبارزه است. حتی همکنون نیز با وجود آنکه جین نوشیده بود، درد شکمش اجازه نمی داد که افکارش تسلسل خود را حفظ کنند و بعد فکر کرد که این وضع در مورد همه ی حوادث تأثیرانگیز و یا قهرمانانه مشابه یکسان است. در میدان جنگ، در اتاق شکنجه، بر روی عرشه یک کشتی در حال غرق شدن، مسائلی که شخص به خاطر آنها مبارزه می کند فراموش می شوند و علت آن است که بدن و جسم انسان آنقدر متورم می شود که بالاخره کائنات را فرا می گیرد و حتی هنگامی هم که ترس و یا درد شکنجه شخص را فلج نکرده باشد
زندگی عبارت است از مبارزه لحظه به لحظه علیه گرسنگی، سرما، بیخوابی و یا سوزش معده و درد دندان. دفتر خاطرات را باز کرد. نوشتن چند کلمه در دفتر اهمیت زیاد داشت. خواننده زن ترسگرین آواز جدیدی را شروع کرده بود. وینستون چنین احساس میکرد که صدای او مثل تیزی شیشه خورده به مغزش فرو میرود. سعی کرد که درباره اوبراین که دفتر خاطرات را به خاطر او و یا به نام او مینوشت فکر کند. اما در عوض فکرش متوجه وقایعی شد که پس از توقیف شدن به دست پلیس برایش اتفاق می افتاد. اگر شخص را در همان ابتدای توقیف به قتل می رساندند، چندان مهم نبود. کشته شدن چیزی بود که همه توقیف شدگان انتظار آن را داشتند. اما قبل از مرگ، البته هیچ کس درباره این موضوعات صحبت نمی کرد، ولی همه از آن اطلاع داشتند. همه ناچار بودند که جریان مقدماتی عادی اعتراف را بگذرانند. این جریان عادی عبارت بود از نعره زدن، روی زمین افتادن و التماس کردن، شکسته شدن استخوان‌ها، خرد شدن دندان‌ها و پیچانده شدن موها. چرا در حالی که پایان راه به مرگ منتهی می‌شد، شخص ناچار بود که این جریان را تحمل کند؟ اما سرنوشت این بود. و همانطور که هیچ کس از تعقیب مسئول نمی ماند، هیچ کس نیز از جریان اعتراف گریزی نداشت. هرگاه کسی متهم به جنایت فکری می شد، بی چون و چرا در تاریخ معینی از میان می رفت. پس چرا وحشت و ترسی که هیچ چیز را تغییر نمی داد، می بایست تا این حد فکر و ذهن شخص را متوجه خود سازد؟ بار دیگر کوشید که چهره اوبراین را در نظر بیاورد و این بار موفقیت بیشتری به دست آورد. اوبراین گفته بود: ما در جایی که در اون تاریکی نیست یکدیگر را خواهیم دید. وینستون می دانست که مفهوم این گفته چیست و یا حداقل فکر می کرد که مفهوم آن را می داند. جایی که در آن تاریکی نیست آینده خیالی بود که شخص هیچگاه قادر به دیدن آن نمی شد، ولی می توانست در عالم تصور و خیال و به کمک اطلاع و دانش قبلی در آن زندگی کند. اما صدای ترسگرین که دائم مثل تیری به گوشش فرو می رفت، اجازه نمی داد که تسلسل افکارش بیش از این ادامه پیدا کند. سیگاری بر لب گذاشت. اما نصف توتون سیگار بلا فاصله روی زبانش ریخت و مزه‌ای تلخی به جای گذاشت که حتی با بیرون ریختن آب دهان هم اثر آن از بین نرفت. قیافه برادر بزرگ جای قیافه اوبراین را در مغزش گرفت و بعد مثل چند روز پیش، سکه‌ای از جیب بیرون آورد و به آن نگاه کرد. چشم‌های برادر بزرگ سنگین و آرام به او خیره شده بود. از خود پرسید که در زیر این سبیل‌های سیاه چه نوع تبسمی پنهان شده است و مثل صدای ناقوس مرگ این کلمات در گوش‌هایش تنین انداخت: جنگ صلح است، آزادی بردگی است، جهل قدرت است.